در صبحانه با خبر امروز
123 نفر رو ظرف 24 ساعت گذشته در کلیه مراکز درمانی.
ادامه سخنان ضد و نقیض مقام های ایرانی درباره بحران کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت از کمبود امکانات میگوید. حسن روحانی میگوید اوضاع خوب است. نزدیک به 100 هزار بیمار و بیش از 10 هزار قربانی در ایتالیا. بحران کرونا در حال گسترش از شمال کشور به سمت مناطق جنوبی. و افزایش شدید مصرف آب به دلیل شیوع ویروس کرونا. آیا با نزدیک شدن به فصل گرما بحران آب وارد مرحله تازه‌ای می شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 11 فروردین ماه. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 700 هزار تن است. این تعداد البته تنها نمایانگر افرادی است که آزمایش داده و ابتلایشان به بیماری کووید 19 قطعی شده. به موازات تلاش‌هایی که برای یافتن و تولید دارو و واکسن این بیماری در جریان است، گروه دیگری از پژوهشگران هم سخت مشغول کار روی تولید کیت‌های تشخیصی کارا با قیمت مناسب و سرعت و دقت تشخیص بالا هستند. ویروس کرونا اما فارغ از همه تلاش‌ها به کار خود مشغول است و همچنان قربانی می‌گیرد. تا کنون دست کم 35 هزار تن در گوشه و کنار جهان. بخش عمده آن در اروپا و به خصوص دو کشور ایتالیا و اسپانیا. بحران کرونا در ایران هم جدی است، شاید حتی به مراتب جدی‌تر از آنچه به نظر می‌رسد. دلایلش هم کم نیست، از تایید دیرهنگام ورود ویروس به ایران از سوی مسئولان تا کم توجهی گروهی از مردم به توصیه ها تا مهیا نبودن زیرساخت ها و امکانات. اما شاید بیراه نباشد اگر از ناهماهنگی ها و تناقض‌گویی های مقام های مسئول این کشور به عنوان یکی از جدیترین عوامل منفی در مقابله با این بحران نام ببریم. دلیل این همه ناهماهنگی و انکار چیست؟ دود این رفتارها به چشم چه کسی می رود؟ ایلیا جزائری گزارش می دهد.
ویروس کرونا به سرعت در جهان قربانی می‌گیرد و تا کنون جان حدود 35 هزار تن را گرفته. البته این آمار رسمی است و مبتنی بر اعلام دولت‌ها، آماری که در برخی کشورها مورد تشکیک است، از جمله در ایران که بسیاری حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
ما تا امروز 2640 نفر رو به علت ابتلا به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری متاسفانه دیگه در جمع خودمون نداریم.
حتی با وجود ارائه چنین آماری، رئیس جمهوری ایران که در هفته‌های پیش از قریب الوقوع بودن بازگشت وضعیت به شرایط عادی میگفت، اکنون به گونه‌ای دیگر سخن میگوید.
بنابراین ما باید خودمون رو برای زندگی با یک همچون ویروس تا زمانی که معالجه قطعی براش پیدا بشه و یا واکسن قطعی براش پیدا بشه که هیچ کدام اینها تا امروز هنوز نشده.
چین هم به هیچ نهاد غیر دولتی اجازه اطلاع رسانی درباره کرونا نمی‌دهد و از زمان آغاز شیوع ویروس تعدادی از خبرنگاران خارجی را اخراج کرده. دو سوم آمار رسمی قربانیان کرونا در جهان تا کنون سهم اروپا بوده است. بیش از 10 هزار تن در ایتالیا و حدود 7 هزار نفر هم در اسپانیا.
متاسفانه آمار مرگ و میر طی روزهای اخیر روند ثابتی داشته. تا کنون مرگ 6528 بیمار ثبت شده و به دنبال آن هستیم که طی روزهای آینده این روند افزایش نیابد.
تقدیر و تشکر مردم مادرید از کادر پزشکی و درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. در آمریکا که بیشترین آمار ثبت شده مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را داراست، شمار جانباختگان از 2000 تن فراتر رفته و در نبود دارویی برای درمان و واکسنی برای پیشگیری، ماندن در خانه تا کنون بهترین راه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا شناخته شده و بحث چگونگی تنظیم برنامه زندگی در روزهای خانه نشینی اجباری همچنان پا برجاست. در تونس این رقصنده مشهور هر روز برای مردم برنامه اجرا می کند.
من مردم رو تشویق می کنم که توی خونه بمونن. سعی می کنم به وسیله هنر با کرونا مبارزه کنم. چون کرونا امروز برای ما بحران روانی درست کرده. مردم خونه هستن و نمی تونن جایی برن. من میگم توی خونه بمونید. من هنوز براتون از راه اینستاگرام و فیسبوک برنامه اجرا می کنم.
و بدین ترتیب بسیاری تلاش می کنند از فشار روانی این روزها بکاهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای اطلاع از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایتالیا که یکی از کانون‌های مهم سرایت این ویروس در هفته‌های اخیر در اروپا بوده، همراه میشیم با کیمیا قربانی از بولونیا ایتالیا. کیمیا، از اوضاع ایتالیا به خصوص جنوب این کشور برامون بگو در این روزها.
بله، خب متاسفانه ویروس کرونا هم وارد جنوب ایتالیا شده و همونجوری که میدونیم در جنوب به اندازه شمال ایتالیا هم از نظر امکانات پزشکی و هم از نظر تعداد بیمارستان ها خب کمتر هستش. از نظر اقتصادی ترس اصلی مسئله اقتصادی هستش، به خاطر اینکه مردم جنوب ایتالیا تعداد زیادیشون در واقع درآمدشون رو روزانه به دست میارن. بازارهایی هستش توی جنوب ایتالیا که در واقع محصولات خودشون، محصولات کشاورزی، لبنی و یا صیدی که از دریا انجام میدن و روزانه اونجا به فروش میرسونن. تعدادی از این افراد وارد سوپرمارکت ها شدن، سبد خریدشون رو پر کردن و موقع خروج پرداخت نکردن و میگن ما پولی نداریم، چون که فروشی نکردیم به خاطر اینکه بازارها تعطیله و قرنطینه هست، نمیتونن محصولاتشون رو بفروشن و پولی در واقع ندارن. و پلیس مستقر شده دم تمام سوپرمارکت ها به خاطر اینکه مردم حمله نکنن. و وزیر جنوب میگه که نگرانی اصلی، در واقع نگران این هستش که نگرانی مردم جنوب تبدیل به خشم و نفرت بشه و میگه اگر این اتفاق بیفته ما شاهد مرگ دموکراسی در ایتالیا خواهیم بود. و دولت امروز در واقع قانونی رو وضع کرده که طبق این قانون قرار شده که بنهای خرید به اضافه پول نقد در واقع واریز بشه به کارت مردم ایتالیا، که به این میگن که ردیتو، در واقع ردیتو امرجنس ها، یعنی درآمد اورژانسی. دولت قبلا کمک هایی میکرد به خانواده های کم درآمد، ولی الان قرار شده که این در واقع کمک رو به تعداد بیشتری، مخصوصا افراد جنوب، در واقع کمک بکنه.
یک محدودیت های هم گویا برای تردد افراد، به خصوص کسانی که حالا به ویروس کرونا مبتلا شدند، راه اندازی شده در ایتالیا و یک اپلیکیشن گویا راه اندازی شده برای این قضیه.
بله کلا که خب رفت و آمد ها که اصلا یعنی اصلا نمیشه هیچ جا برید. ها یه خریدم باید بخوایم بریم انجام بدیم، خب باید مجوز داشته باشیم. ولی برای افرادی که خب تعدادشون هم زیاده، بیش از 40,000 نفر هستن که تستشون مثبت هستش و توی خونه هستن و علائمی ندارن یا علائم خفیف دارن، اپلیکیشن هستش که اجباری هستش نصبش روی موبایل ها. اینجوری پلیس میتونه کنترل بکنه اگه این افراد از خانه خارج بشن، خب با جریمه های سنگین مواجه میشن.
خب وضعیت کادر پزشکی و درمانی، داروها و وسایل محافظتی مورد نیاز چگونه هست در ایتالیا، در بیمارستان ها، در مراکز پزشکی؟
بله، وضعیت خب کادر درمانی در ایتالیا به شدت خسته هستن. اولا اینکه ما 51 پزشک رو از دست دادیم و بیش از 4,000 پرستار مبتلا هستن به کرونا ویروس. و همونجوری که در رسانه‌های اجتماعی دیدیم، عکس‌های منتشر شد که با صورت زخمی از ماسک این پرستارها خب خیلی خسته هستن و احتیاج به استراحت دارن. نیروی کمکی رسیده، همین امروز 30 پزشک از آلبانی اومدن، قبلا از کوبا، ویتنام، روسیه، مدام داره کمک، در واقع نیروی کمکی میاد. ولی خب به هر حال انقدر شرایط وخیمه و تعداد بیمارها زیاد هستن که کفایت نمی‌کنه. گفته شده که داروی کورولوکین رو میتونن تجویز بکنن، همون دارویی که قبلا برای درمان بیماری مالاریا استفاده میشد، مجوزش رو صادر کردن. امیدواریم که تاثیر داشته باشه، ببینیم که به کجا میرسیم. میدونید الان حدود 92,000 نفر در واقع مبتلا هستن، ولی ما هنوز به پیک بیماری نرسیدیم.
سپاس کیمیا قربانی که با ما همراه بودید.
متشکرم.
برای گفتگو همراه بشیم با دکتر پروانه انداچه از اسلو نروژ. خانم دکتر انداچه، یکی از نکات مهم در این هفته هایی که کرونا شیوع پیدا کرده، تشخیص سرایت ویروس به مبتلا شدگانه. در کشورهای مختلف چه مشکلاتی بر سر تشخیص این ویروس در افراد وجود داره؟
با سلام به بینندگان رادیوی شما،
ببینید الان مشکل این هست که اصلا تو هیچ مملکتی دیگه آزمایش نمی کنن برای تشخیص، خیلی کمبود دارن، یعنی همه جای دنیا همینطور شد. مثلا در کشور ایسلند اومدن یه 6000 نفر رو تست کردن و دیدن 50 نفر فقط دارن. به نظر من اینجوری خیال همه راحت میشه وقتی که لااقل بدونن که اینو دارن یا ندارن، و مخصوصا برای اونایی که در کادر پزشکی و سلامت دارن کار میکنن.
روند تشخیص چگونه هستش؟ کیت های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا آیا به اندازه هست در کشورهای مختلف؟ چه اقداماتی داره انجام میشه؟
من فکر میکنم این کیت ها حتما به اندازه کافی نیست، و اگر بود یک کمی با سخاوت بیشتری همه کشورها بیشتر اندازه میگرفتن که تشخیص بدن. مثلا در اگر فقط کشور ایران رو در نظر بگیریم، مناطق دوردست اصلا ندارن. ما خیلی وقتا حتی اگر این تست رو بشه در 24 ساعت جواب داد، یه تستی در مناطق فارس، عوض و خنج و لار و گراش و اینا همه باید تستشون رو مثلا به شیراز بفرستن. خب این هیچ اصلا سرعت عملی در این وجود نداره متاسفانه.
خب تکنولوژی چه کرده در این زمینه؟ شنیده شده که محققان در کنار تلاش برای کشف واکسن دارن سعی میکنن که زمان تشخیص وجود ویروس در بدن افراد رو به حداقل برسونن و یا حتی این آزمایش رو به نوعی خونگی بکنن.
ببینید اولا تهیه واکسن خیلی بیشتر از این چیزا، از این وقتا طول میکشه. مثلا حتی واکسن آنفلانزا هم 3 مدل رایج ترین آنفلانزا رو در دنیا در سال اخیر میگرفتن، از این واکسن میکردن. بنابراین من فکر میکنم با اینکه خیلی امید به همه میده وقتی میگیم واکسن داره تهیه میشه، ولی اینو فعلا ما باید بذاریم کنار. این موضوع مزمن شده الان. دستگاهایی که الان دارن تهیه میکنن، شرکت های داروی متفاوت، اون آخرینش که در آمریکا بوده و گفته در 5 دقیقه میتونه تست مثبت و در 13 دقیقه میتونه تست منفی رو بده. این یعنی معنیش اینه که در روز 50,000 تا تست میتونن انجام بدن. به نظر من این از یکی از بهترین راه‌های تشخیص میتونه باشه. میدونم در آلمان هم دارن این دستگاه‌ها رو تهیه میکنن، ولی خب همش 24 ساعت و ایناست متاسفانه.
چگونه این تست انجام میشه؟
همین، فقط بزاق رو از یا از بینی یا از طریق، یعنی از بینی میرند از گلو ور میدارن این بزاق رو، برای یه دستگاه کوچیکه، اصلا پورتبل هست، یعنی همه جا میشه اینو گذاشت، حتی در مثلا مطب پزشکا، در خانه سالمندان، جاهایی که واقعا لازمه. به نظر من اینو حتی اگر لازم باشه پزشکان هر روز خودشونو تست کنن، یا مثلا پرستارا ببینن اینا اصلا واجد شرایط هستن که با بیماران کار بکنن یا نه. یعنی خیلی همینطور که شما گفتید این خیلی خونگی بشه.
بله، سپاسگزارم دکتر پروانه انداچه که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. همزمان با بالا گرفتن بحران کرونا، همه مقام‌های بهداشتی جهان شستشوی مرتب و کامل دست‌ها را از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلا عنوان کردند، چیزی که باعث افزایش بسیار شدید مصرف آب شده، مصرف زیادی که به نظر تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله در تهران میزان مصرف یک ماه اخیر در بیش از نیم قرن گذشته بی سابقه بوده، در حالی که مدت‌هاست جهان با بحران کم آبی و خشکسالی دست به گریبان بوده و هست. افزایش مصرف این روزها قطعاً به این بحران دامن میزند، به خصوص که در آستانه فصل‌های گرمتر و کاهش بارندگی‌ها هستیم. چگونه میتوان بین مقابله با این دو بحران توازنی برقرار کرد؟ در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این ویدیویی است که برای آموزش درست شستن دست‌ها پخش شد. آنچه بیش از همه مورد توجه بینندگانش قرار گرفت، باز بودن شیر آب و مصرف بی‌رویه آب بود. موضوعی که البته بسیار قابل توجه است. توصیه کارشناسان برای شستن مکرر دست‌ها، حتی اگر با بستن شیر آب همراه شود، مصرف سرانه آب را به شدت افزایش می‌دهد. از جمله در تهران، میزان مصرف آب رکورد 55 سال گذشته را شکسته است.
سعی میکنیم در و پیکر همه رو ضد عفونی کنیم، با الکل هم میکنیم، خودمونم 10 دقیقه دستمونو میشوریم.
نگاهی به آمار نشان میدهد 63% مخازن سطح ایران پر شدند. بارش زیاد در سال گذشته و ابتدای امسال نوید سال پر آبی را میدهد، ولی کارشناسان همچنان میگویند با 1 یا 2 سال بارش زیاد مشکل آب کشور حل نمیشود.
والا نسبت به میانگین ما حدود 40% کاهش داریم در حجم سدمون و مردم بایستی بدونن که امسال بایستی خیلی حفظ و حراست بکنیم و مراقب باشیم.
معلوم نیست همه‌گیری کرونا و مصرف آب برای شستن دست‌ها و اماکن عمومی تا کی ادامه داشته باشد. بیشتر وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس‌ها و مترو هر روز ضدعفونی و شستشو می‌شوند. اینها یعنی مصرف بالای آب. این وضع فقط در ایران مشکل ایجاد نکرده. مناطق دیگری هم هستند که حالا با بحران آب روبرو شدند. مثلا اینجا در کوسوو که زمستان خشکی داشته است، حالا کمبود آب در پیش است. به خصوص اینکه مصرف آب شهری هم بالا رفته است.
منابع آب وضع خیلی بدی دارند. دو روزی که هر روز فقط 2 ساعت آب داریم. وقتی آب داریم سطح ها رو پر می کنیم. وقتی هم که آب لوله کشی نداریم از آب چاه استفاده می کنیم. کمبود آب جهنمی برای ما درست کرده.
اینجا هم در اندونزی به وضوح می‌بینید چگونه برای شستن و در امان ماندن از ویروس کرونا آب مصرف می‌شود. همه‌گیری ویروس کرونا چنان سریع بود که مواد ضد عفونی کننده مثل ژل‌های شستشو در بازارهای کل جهان کمیاب شدند و شستشوی دست با آب و صابون تبدیل به اولین گزینه شد. حالا مدیریت مصرف آب اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا بحران آب بیش از پیش گسترده نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب با شیوع ویروس کرونا شستشوی دست‌ها، وسایل و نظافت بیشتر باعث شدند که میزان مصرف آب در ایران بیشتر از گذشته بشه. طبق گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میزان آب مصرفی این استان در 29 اسفند ماه معادل 3.5 میلیون متر مکعب و در 50 سال اخیر در این فصل بی‌سابقه بوده. همراه بشیم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا برای گفتگو. خانم بهرامی، آیا با ادامه این روند در مصرف آب شرب در ایران مردم در تابستان با مشکل مواجه خواهند بود؟
من فکر میکنم که زمان کمتری از تابستان حتی با مشکلات جدی مواجه خواهند بود و خواهیم و همکنون هم هستیم. میدونید که آب الان در بعضی از شهرهای شمالی که اتفاقا بیشترین درگیری را با کرونا در حال حاضر دارن، در بعضی از محله ها به شکل نوبتی قطع میشه. در تهران مصرف آب بسیار بسیار زیاد شده، همونطور که در اخبارم گفته شده رکورد این 50 سال اخیر شکسته در مصرف آب ماهای آخر زمستان. و فقط هم تهران نیست، یعنی کلان شهرها فقط درگیر این ماجرا نیستن، از اهواز و همدان گرفته تا مشهد، شهرهایی که حتی به هر حال جزو کلان شهر بالای 1 میلیون نفر جمعیت هم به حساب میان، این مسئله درگیری رو دارن. من فکر می‌کنم که موضوع با توجه به اینکه توی این پروسه زمانی نه در واقع استخرها کار می‌کنن، نه کارواش‌ها کار می‌کنن، نه صنایع کار می‌کنه، نه بخش ادارات و سازمان‌ها، مدارس، به این ترتیب خب بخش زیادی از این درصد زیادی از این مصرف آب که ثبت شده به مصرف خانگیه که قاعدتاً با توجه به وضعیت فعلی و توصیه مرتب به شستشوی نه فقط دست، شستشوی به هر حال پوشاک و لباس و زمین و وسایلی که از بیرون خریداری میشن و همینطور خب ما ایام نوروز رو پشت سر گذاشتیم که خونه تکونی و نظافت کلی منازل و فرش‌شویی و اینها هم در به شکل سنتی همراهش هست و تمام اینا باعث شد که پیک مصرف خیلی زیادی رو در موضوع آب در ایران داشته باشیم.
خب راه حل چیه خانم بهرامی؟ از الان چه کاری میشه کرد برای جبران کمبود احتمالی در ماه‌های آینده؟
ببینید، اون اطلاعاتی که وزارت نیرو و آبفا اعلام میکنن اینه که ظرفیت سدها در استانهای زیادی از ایران کاملا پره. با این ترتیب میتونیم امید داشته باشیم که حداقل به شکل موقتی در میزان آب مسئله ای نباشه، ولی ما از طرفی مشکل جدی داریم با شبکه های آب و فاضلاب در ایران، به خاطر اینکه بخش زیادی از این شبکه ها فرسوده هستن. ما در حالت نرمال هم مصرف آب که در مصارف خانگی داشتیم بخش زیادیش هدر رفت بود که به خاطر فرسودگی شبکه های آبرسانی در واقع اتفاق می افتاد. من فکر می‌کنم رسانه‌ها نقش مهمی دارن الان در ایران که اطلاع رسانی بکنن، دقیقاً پیشنهاد بدن، توصیه بکنن که چه روند و راهکاری رو میتونن به شکل برای کاهش مصرف خانگی اعمال کنن. از طرفی میشه کنترل کرد قبض‌هایی رو که حداقل برای میان مدت، قبض‌هایی که مصرف بیشتری داشتن، کمان که می‌دونیم برنامه داشت در لایه 99 که تعرفه آب و قیمت مصرفی آب رو افزایش بدن و دولت هم به شکل رسمی اعلام کرد که وظیفه ها تغییر خواهند کرد و باید قبضا پرداخت بشن، برای اینکه این موضوع هم جز مواردی بود که با توجه به بازار کساد و اقتصاد در واقع نیمه تعطیل ایران پیشنهاد شده بود که به تعویق بیفته پرداخت قبضا. ولی به هر صورت چیز مسئله و موضوعی که هست اینه که باید اطلاع رسانی بشه و باید توصیه‌های کاربردی و عملی بشه به مردم، و طبیعتاً در مواردی که مصرف آب زیاده و حوزه‌ای که مصرف آب زیاده مثل بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها یا به هر حال استراحتگاه‌هایی که وجود داره که مصرف آب در اونها زیاده، بعد خب یه روشی رو تمهیداتی رو به کار بست برای کاهش مصرف آب. من فکر می‌کنم که نیاز اطلاع رسانی عمومی و آگاهی و آموزش داره قطعاً، حداقل در میان مدت.
سپاسگزارم خانم بهرامی که با ما همراه بودید. برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چه خطرهایی در این دوران شیوع ویروس کرونا و به تبع اون قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی غیر از خود بیماری ممکنه وجود داشته باشه برای افراد؟
ما خب از بعضی از این خطرات آگاه هستیم، مثل مسائل مشکلات اقتصادی که برای ما به وجود خواهد اومد، چه در مقیاس ملی چه در مقیاس فردی، یا تنش‌هایی که در درون خانوارها و خانواده‌ها پیش میاد به دلیل با هم بودن ممتد، یا احساس کمبود رابطه‌های اجتماعی و مورد توجه قرار گرفتن اگر خصوصا طولانی بشه. ولی شاید یکی دو خطر دیگه باشه که اونا یه مقدار پنهان‌تر هست. اول اینکه ما عادت کردیم به رویه‌های زندگی معمول و اگر این جریان طول بکشه ما باید عادت زدایی کنیم از چیزی که تا به حال بهش عادت کرده بودیم، و این شاید یه مقدار برای همه افراد راحت نباشه و خود اونها رو با تنش‌ها و چالش‌های دیگه‌ای روبرو کنه. یه خطر دیگه هم لحاظ ذهنی و فکری و روانی وجود داره، و اون اینکه خب ما سالهای متمادی عادت کردیم که به علم و تکنولوژی قره بشیم و فکر کنیم که اونا نجات بخش ما هستن. حالا میبینیم که انگار علم و تکنولوژی هم در برابر یه بیماری، زلزله یا چیزهای از این دست که ما در این سالها باش روبرو بودیم ناتوان هست. این ممکنه ما رو برگردونه به اون تفکر بشر اولیه که در کنترل طبیعت ناتوان بود و این مسائل رو به قدر و قضا و سرنوشت و دست‌های پنهان و خداوندگان طبیعت و آسمان‌ها نسبت می‌داد و ما را وادار کنه که فکر کنیم چیزهایی خارج از کنترل ما هستند که کسان دیگری دارن کنترلش می‌کنن، هم از اون تفکر بشر اولیه در مورد اینکه خداوندها یا خداوندی وجود داره که این جهان رو داره کنترل میکنه، یا تئوری‌های توطئه معمولی که امروزه هست و فکر میکنن که بازیگران ملی یا بین المللی هستن که پشت دارن سرنوشت ما رو رقم میزنن. این یک تفکر ممکنه خطرناکی باشه که پس از وقوع چنین حوادثی روی سر ما سنگینی کنه.
آقای قاضیان، شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف ناشی از جهانی شدن هست، به نوعی از چین شروع شده و به تقریبا تمامی کشورها سرایت پیدا کرده. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این جهانی شدن تونسته کمکی به درمان بیماری و کنترل ویروس هم بکنه یا نه؟
حقیقتش این وضعیت بیش از همیشه نقصان ها و کاستی های جهانی شدن رو به ما نشون داده، به این معنی که اگر به مورد خاص سوال شما بخوایم متمرکز بشیم، در واقع جهانی شدن بیماری ها رو جهانی کرده، خصوصا بیماری های همگیر یا واگیردار رو جهانگیر کرده، اما درمانش رو جهانی نکرده. شما نگاه کنید بحران های پولی و مالی که در یک گوشه جهان اتفاق میفته به همه جای جهان سرایت میکنه، جنگی که در خاورمیانه رخ میده اروپا رو درگیر خودش میکنه، اینا همه نشون میده که بحران ها و مشکلات جهانی شدن از طریق سهل شدن ارتباطات و انتقال همه چیز از بار و مسافر و آدم. بنابراین مشکلات هم و بحران ها هم به این ترتیب دارن جهانی میشن، اما راه حل ها، رویه ها و نهادهایی که باید این مشکلات رو مهار کنه، کنترل کنه، جهانی نشدن، من جمله در مورد بیماری ها. و حتی اون نهادها و رویه های جهانی که پیشتر هم بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومده بودن ضعیف‌تر شدن، نه تنها به دلیل اینکه خودشون در جهان موقعیتشون از دست دادن، بلکه با رشد ملی‌گرایی در کشورهای متعددی از جهان روبرو هستیم که راه حل‌های بین‌المللی رو به اصطلاح کم اهمیت کرده. هر کشوری در واقع به دنبال راه حل خودش است. در واقع مسائل و مشکلات جهانی شدن، اما راه حل ها کماکان داره میره به سمت محلی شدن، در حالی که ما بیش از همیشه شاید نیاز داشته باشیم به اینکه به راه حل های جهانی هم فکر کنیم، چون با مشکلات جهانی روبرو هستیم و فقط به بخشی از کشورها یا کشورهای مشخصی ارتباط نداره، در حالی که میبینیم که روال ها، رویه ها، نهادها و اراده های سیاسی که در کشورهای مختلف است خلاف این جریان جهانی شدن است. بنابراین جنبه کاستی یا نقصان جهانی شدن رو بیش از همیشه بارز کرده و نشون میده که مشکلات و بحران ها جهانی هستن، اما راه حل ها کماکان موضعی و محلی باقی موندن، من جمله در مورد بیماری ها و امروز در مورد ویروس کرونا بیش از همیشه شاهدش هستیم.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
مرور داشته باشیم بر ویژه‌نامه های نوروزی مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
چند روزنامه هستن که در تعطیلات نوروز هم منتشر میشن، از جمله این روزنامه ها روزنامه ایران هست که نزدیک هست به دولت. این روزنامه در شماره تازه خودش در صفحه یک از بودجه 100 هزار میلیارد تومانی خبر داده که دولت اختصاص داده به مقابله با کرونا. این خبر رو به نوشته روزنامه ایران حسن روحانی اعلام کرده، رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت 12 گفته که ما 20% بودجه سال آینده رو اختصاص دادیم به مقابله با کرونا و آثار اون و اصنافی که ضرر و زیان دیدن. همزمان این روزنامه خبری هم منتشر کرده درباره همنشینی هنرمندان در خانه نشینی مردم و نوشته که حالا که مردم قرنطینه هستن در خانه های خودشون، 400 هنرمند نامه‌ای منتشر کرده و گفتن که ما تصمیم داریم که برنامه های هنری رو به شکل آنلاین برای مردم اجرا کنیم تا این روزهای قرنطینه خانگی رو سپری کنن. روزنامه ایران یه گزارش داره امروز در باره سیستان و بلوچستان. استان سیستان و بلوچستان استانی است که تا پیش از تعطیلات نوروزی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اون بسیار کم بود، اما به ناگهان با سفرهای نوروزی که جلوش گرفته هم نشد یک جهشی به نوشته روزنامه ایران در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان رخ داده. این روزنامه اشاره کرده از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل که این باور غلط که در مناطق گرمسیر شیوع ویروس کرونا کمتر هست یا اصلا وجود نداره، مردم رو دست کم تعدادی رو از مردم رو راهی این منطقه یعنی سیستان و بلوچستان کرده و در اونجا هم بار دیگر این مشکل بهش دامن زده شده و حالا بنوشته این روزنامه شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان با جهش مواجه شد و شمار بسیاری در اونجا مبتلا شدن. روزنامه ایران یک گزارش دیگر هم داره درباره لرستان. کرونا زخم بیکاری را در لرستان عمیق‌تر می‌کند. در این گزارش اشاره شده که نرخ بیکاری در استان لرستان پیش از شیوع کرونا و پیش از این اتفاقات اخیر بالا بوده. بسیاری از جوانها، تحصیل کردگان و نیروهای کار در این استان شغل مناسبی پیدا نمی‌کردند، اشتغالی برایشون وجود نداشته، به کار روزانه و روزمزد رو آورده بودند. حالا این روزنامه نوشته که با این موضوع یعنی با شیوع ویروس کرونا تشدید شده این وضعیت، چون بسیاری از اونهایی هم کار داشتن کارشون از دست دادن و بسیاری دیگر از اونهایی که در استان لرستان کار داشتن پس از این کار خودشون رو از دست خواهند داد. اشاره کرده به وضعیت برخی از این کارگران روزمز، باهاشون مصاحبه کرده و نوشته که هنوز در میادین برخی شهرهای لرستان کارگران روزمزد هستن که کسی بیاد اینا رو ببره برای اینکه معیشت خودشون رو بتونن تامین کنن و اونها هم گفتن که ما از این بودجه هایی که دولت اختصاص داده تاکنون که چیزی به ما نرسیده، در حالی که ما روزمزد هستیم و باید هر روز بریم کار کنیم تا بتونیم نان و معیشت روزانه خودمون رو تامین کنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید. در صبحانه با خبر امروز
123 نفر رو ظرف 24 ساعت گذشته در کلیه مراکز درمانی.
ادامه سخنان ضد و نقیض مقام های ایرانی درباره بحران کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت از کمبود امکانات میگوید. حسن روحانی میگوید اوضاع خوب است. نزدیک به 100 هزار بیمار و بیش از 10 هزار قربانی در ایتالیا. بحران کرونا در حال گسترش از شمال کشور به سمت مناطق جنوبی. و افزایش شدید مصرف آب به دلیل شیوع ویروس کرونا. آیا با نزدیک شدن به فصل گرما بحران آب وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 11 فروردین ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 700 هزار تن است. این تعداد البته تنها نمایانگر افرادی است که آزمایش داده و ابتلایشان به بیماری کووید 19 قطعی شده. به موازات تلاش‌هایی که برای یافتن و تولید دارو و واکسن این بیماری در جریان است، گروه دیگری از پژوهشگران هم سخت مشغول کار روی تولید کیت‌های تشخیصی کارا با قیمت مناسب و سرعت و دقت تشخیص بالا هستند. ویروس کرونا اما فارغ از همه تلاش‌ها به کار خود مشغول است و همچنان قربانی می‌گیرد. تا کنون دست کم 35 هزار تن در گوشه و کنار جهان. بخش عمده آن در اروپا و به خصوص دو کشور ایتالیا و اسپانیا. بحران کرونا در ایران هم جدی است، شاید حتی به مراتب جدی‌تر از آنچه به نظر می‌رسد. دلایلش هم کم نیست، از تایید دیرهنگام ورود ویروس به ایران از سوی مسئولان تا کم توجهی گروهی از مردم به توصیه ها تا مهیا نبودن زیرساخت ها و امکانات. اما شاید بیراه نباشد اگر از ناهماهنگی ها و تناقض‌گویی های مقام های مسئول این کشور به عنوان یکی از جدیترین عوامل منفی در مقابله با این بحران نام ببریم. دلیل این همه ناهماهنگی و انکار چیست؟ دود این رفتارها به چشم چه کسی می رود؟ ایلیا جزایری گزارش می دهد.
ویروس کرونا به سرعت در جهان قربانی می گیرد و تا کنون جان حدود 35 هزار تن را گرفته. البته این آمار رسمی است و مبتنی بر اعلام دولت‌ها، آماری که در برخی کشورها مورد تشکیک است، از جمله در ایران که بسیاری حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
ما تا امروز 2640 نفر رو به علت ابتلا به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری متاسفانه دیگه در جمع خودمون نداریم.
حتی با وجود ارائه چنین آماری، رئیس جمهوری ایران که در هفته‌های پیش از قریب الوقوع بودن بازگشت وضعیت به شرایط عادی میگفت، اکنون به گونه ای دیگر سخن میگوید.
بنابراین ما باید خودمون رو برای زندگی با یک همچون ویروس تا زمانی که معالجه قطعی براش پیدا بشه و یا واکسن قطعی براش پیدا بشه که هیچ کدام اینها تا امروز هنوز نشده.
چین هم به هیچ نهاد غیر دولتی اجازه اطلاع رسانی درباره کرونا نمی‌دهد و از زمان آغاز شیوع ویروس تعدادی از خبرنگاران خارجی را اخراج کرده. دو سوم آمار رسمی قربانیان کرونا در جهان تا کنون سهم اروپا بوده است. بیش از 10 هزار تن در ایتالیا و حدود 7 هزار نفر هم در اسپانیا.
متاسفانه آمار مرگ و میر طی روزهای اخیر روند ثابتی داشته. تا کنون مرگ 6528 بیمار ثبت شده و به دنبال آن هستیم که طی روزهای آینده این روند افزایش نیابد.
تقدیر و تشکر مردم مادرید از کادر پزشکی و درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. در آمریکا که بیشترین آمار ثبت شده مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را داراست، شمار جانباختگان از 2000 تن فراتر رفته و در نبود دارویی برای درمان و واکسنی برای پیشگیری، ماندن در خانه تا کنون بهترین راه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا شناخته شده و بحث چگونگی تنظیم برنامه زندگی در روزهای خانه نشینی اجباری همچنان پا برجاست. در تونس این رقصنده مشهور هر روز برای مردم برنامه اجرا می کند.
من مردم رو تشویق می کنم که توی خونه بمونن. سعی می کنم به وسیله هنر با کرونا مبارزه کنم. چون کرونا امروز برای ما بحران روانی درست کرده. مردم خونه هستن و نمی تونن جایی برن. من میگم توی خونه بمونید. من هنوز براتون از راه اینستاگرام و فیسبوک برنامه اجرا می کنم.
و بدین ترتیب بسیاری تلاش می کنند از فشار روانی این روزها بکاهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای اطلاع از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایتالیا که یکی از کانون‌های مهم سرایت این ویروس در هفته‌های اخیر در اروپا بوده، همراه میشیم با کیمیا قربانی از بولونیا ایتالیا. کیمیا، از اوضاع ایتالیا به خصوص جنوب این کشور برامون بگو این روزها.
بله، خب متاسفانه ویروس کرونا هم وارد جنوب ایتالیا شده و همونجوری که میدونیم در جنوب به اندازه شمال ایتالیا هم از نظر امکانات پزشکی و هم از نظر تعداد بیمارستان ها خب کمتر هستش. از نظر اقتصادی ترس اصلی مسئله اقتصادی هستش، به خاطر اینکه مردم جنوب ایتالیا تعداد زیادیشون در واقع درآمدشون رو روزانه به دست میارن. بازارهایی هستش توی جنوب ایتالیا که در واقع محصولات خودشون، محصولات کشاورزی، لبنی و یا صیدی که از دریا انجام میدن و روزانه اونجا به فروش میرسونن. تعدادی از این افراد وارد سوپرمارکت ها شدن، سبد خریدشون رو پر کردن و موقع خروج پرداخت نکردن و میگن ما پولی نداریم، چون که فروشی نکردیم به خاطر اینکه بازارها تعطیله و قرنطینه هست، نمیتونن محصولاتشون رو بفروشن و پولی در واقع ندارن. و پلیس مستقر شده دم تمام سوپرمارکت ها به خاطر اینکه مردم حمله نکنن. و وزیر جنوب میگه که نگرانی اصلی، در واقع نگران این هستش که نگرانی مردم جنوب تبدیل به خشم و نفرت بشه و میگه اگر این اتفاق بیفته ما شاهد مرگ دموکراسی در ایتالیا خواهیم بود. و دولت امروز در واقع قانونی رو وضع کرده که طبق این قانون قرار شده که بنهای خرید به اضافه پول نقد در واقع واریز بشه به کارت مردم ایتالیا، که به این میگن که ردیتو، در واقع ردیتو امرجنس ها، یعنی درآمد اورژانسی. دولت قبلا کمک هایی میکرد به خانواده های کم درآمد، ولی الان قرار شده که این در واقع کمک رو به تعداد بیشتری، مخصوصا افراد جنوب، در واقع کمک بکنه.
یک محدودیت های هم گویا برای تردد افراد به خصوص کسانی که حالا به ویروس کرونا مبتلا شدند و راه اندازی شده در ایتالیا و یک اپلیکیشن گویا راه اندازی شده برای این قضیه.
بله کلا که خب رفت و آمد ها که اصلا ممنوعه، اصلا نمیشه هیچ جا برید. ها یه خریدم باید بخوایم بریم انجام بدیم، خب باید مجوز داشته باشیم. ولی برای افرادی که خب تعدادشون هم زیاده، بیش از 40,000 نفر هستن که تستشون مثبت هستش و توی خونه هستن و علائمی ندارن یا علائم خفیف دارن، اپلیکیشنی هستش که اجباری هستش نصبش روی موبایل ها. اینجوری پلیس میتونه کنترل بکنه اگه این افراد از خانه خارج بشن، خب با جریمه های سنگین مواجه میشن.
خب وضعیت کادر پزشکی و درمانی، داروها و وسایل محافظتی مورد نیاز چگونه هست در ایتالیا، در بیمارستان ها، در مراکز پزشکی؟
بله، وضعیت خب کادر درمانی در ایتالیا به شدت خسته هستن. اولا اینکه ما 51 پزشک رو از دست دادیم و بیش از 4,000 پرستار مبتلا هستن به کرونا ویروس. و همونجوری که در رسانه های اجتماعی دیدیم، عکس های منتشر شد که با صورت زخمی از ماسک این پرستارها خب خیلی خسته هستن و احتیاج به استراحت دارن. نیروی کمکی رسیده، همین امروز 30 پزشک از آلبانی اومدن، قبلا از کوبا، ویتنام، روسیه، مدام داره کمک، در واقع نیروی کمکی میاد. ولی خب به هر حال انقدر شرایط وخیمه و تعداد بیمارها زیاد هستن که کفایت نمیکنه. گفته شده که داروی کورولوکین رو میتونن تجویز بکنن، همون دارویی که قبلا برای درمان بیماری مالاریا استفاده میشد، مجوزش رو صادر کردن. امیدواریم که تاثیر داشته باشه، ببینیم که به کجا میرسیم. میدونید الان حدود 92,000 نفر در واقع مبتلا هستن، ولی ما هنوز به پیک بیماری نرسیدیم.
سپاس کیمیا قربانی که با ما همراه بودی.
متشکرم.
برای گفتگو همراه بشیم با دکتر پروانه انداچه از اسلو نروژ. خانم دکتر انداچه، یکی از نکات مهم در این هفته هایی که کرونا شیوع پیدا کرده، تشخیص سرایت ویروس به مبتلا شدگانه. در کشورهای مختلف چه مشکلاتی بر سر تشخیص این ویروس در افراد وجود داره؟
با سلام به بینندگان رادیو شما،
ببینید الان مشکل این هست که اصلا تو هیچ مملکتی دیگه آزمایش نمی کنن برای تشخیص، خیلی کمبود دارن، یعنی همه جای دنیا همینطور شد. مثلا در کشور ایسلند اومدن یه 6000 نفر رو تست کردن و دیدن 50 نفر فقط دارن. به نظر من اینجوری خیال همه راحت میشه وقتی که لااقل بدونن که اینو دارن یا ندارن، و مخصوصا برای اونایی که در کادر پزشکی و سلامت دارن کار میکنن.
روند تشخیص چگونه هستش؟ کیت های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا آیا به اندازه هست در کشورهای مختلف؟ چه اقداماتی داره انجام میشه؟
من فکر میکنم این کیت ها حتما به اندازه کافی نیست، و اگر بود یک کمی با سخاوت بیشتری همه کشورها بیشتر اندازه میگرفتن که تشخیص بدن. مثلا در اگر فقط کشور ایران رو در نظر بگیریم، مناطق دوردست اصلا ندارن. ما خیلی وقتا حتی اگر این تست رو بشه در 24 ساعت جواب داد، یه تستی در مناطق فارس، عوض و خنج و لار و گراش و اینا همه باید تستشون رو مثلا به شیراز بفرستن. خب این هیچ اصلا سرعت عملی در این وجود نداره متاسفانه.
خب تکنولوژی چه کرده در این زمینه؟ شنیده شده که محققان در کنار تلاش برای کشف واکسن دارن سعی میکنن که زمان تشخیص وجود ویروس در بدن افراد رو به حداقل برسونن و یا حتی این آزمایش رو به نوعی خونگی بکنن.
ببینید اولا تهیه واکسن خیلی بیشتر از این چیزا از این وقتا طول میکشه. مثلا حتی واکسن آنفلانزا هم 3 مدل رایج ترین آنفلانزا رو در دنیا در سال اخیر میگرفتن، از این واکسن میکردن. بنابراین من فکر میکنم با اینکه خیلی امید به همه میده وقتی میگیم واکسن داره تهیه میشه، ولی اینو فعلا ما باید بذاریم کنار. این موضوع یه موضوع مزمن شده الان. دستگاهایی که الان دارن تهیه میکنن، شرکت های داروی متفاوت، اون آخرینش که در آمریکا بوده و گفته در 5 دقیقه میتونه تست مثبت و در 13 دقیقه میتونه تست منفی رو بده، این یعنی معنیش اینه که در روز 50,000 تا تست میتونن انجام بدن. به نظر من این از یکی از بهترین راه‌های تشخیص میتونه باشه. میدونم در آلمان هم دارن این دستگاه‌ها رو تهیه میکنن، ولی خب همش 24 ساعت و ایناست متاسفانه.
چگونه این تست انجام میشه؟
همین، فقط بزاق رو از یا از بینی یا از طریق، یعنی از بینی میرن از گلو ور میدارن این بزاق رو، برای یه دستگاه کوچیکه، اصلا پورتبل هست، یعنی همه جا میشه اینو گذاشت، حتی در مثلا مطب پزشکا، در خانه سالمندان، جاهایی که واقعا لازمه. به نظر من اینو حتی اگر لازم باشه پزشکان هر روز خودشون رو تست کنن، یا مثلا پرستارا ببینن اینا اصلا واجد شرایط هستن که با بیماران کار بکنن یا نه، یعنی خیلی همینطور که شما گفتید این خیلی خونگی بشه.
بله، سپاسگزارم دکتر پروانه انداچه که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. همزمان با بالا گرفتن بحران کرونا، همه مقام‌های بهداشتی جهان شستشوی مرتب و کامل دست‌ها را از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلا عنوان کردند، چیزی که باعث افزایش بسیار شدید مصرف آب شده، مصرف زیادی که به نظر تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله در تهران میزان مصرف یک ماه اخیر در بیش از نیم قرن گذشته بی سابقه بوده، در حالی که مدت‌هاست جهان با بحران کم آبی و خشکسالی دست به گریبان بوده و هست. افزایش مصرف این روزها قطعاً به این بحران دامن میزند، به خصوص که در آستانه فصل‌های گرمتر و کاهش بارندگی‌ها هستیم. چگونه میتوان بین مقابله با این دو بحران توازنی برقرار کرد؟ در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این ویدیویی است که برای آموزش درست شستن دست‌ها پخش شد. آنچه بیش از همه مورد توجه بینندگانش قرار گرفت، باز بودن شیر آب و مصرف بی‌رویه آب بود. موضوعی که البته بسیار قابل توجه است. توصیه کارشناسان برای شستن مکرر دست‌ها، حتی اگر با بستن شیر آب همراه شود، مصرف سرانه آب را به شدت افزایش می‌دهد. از جمله در تهران، میزان مصرف آب رکورد 55 سال گذشته را شکسته است.
سعی میکنیم در و پیکر همه رو ضد عفونی کنیم، با الکل هم میکنیم، خودمونم 10 دقیقه دستمونو میشوریم.
نگاهی به آمار نشان میدهد 63% مخازن سطح ایران پر شدند. بارش زیاد در سال گذشته و ابتدای امسال نوید سال پر آبی را میدهد، ولی کارشناسان همچنان میگویند با 1 یا 2 سال بارش زیاد مشکل آب کشور حل نمیشود.
حالا نسبت به میانگین ما حدود 40% کاهش داریم در حجم سدمون و مردم بایستی بدونن که امسال بایستی خیلی حفظ و حراست بکنیم و مراقب باشیم.
معلوم نیست همه‌گیری کرونا و مصرف آب برای شستن دست‌ها و اماکن عمومی تا کی ادامه داشته باشد. بیشتر وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس‌ها و مترو هر روز ضدعفونی و شستشو می‌شوند. اینها یعنی مصرف بالای آب. این وضع فقط در ایران مشکل ایجاد نکرده. مناطق دیگری هم هستند که حالا با بحران آب روبرو شدند. مثلا اینجا در کوسوو که زمستان خشکی داشته است، حالا کمبود آب در پیش است. به خصوص اینکه مصرف آب شهری هم بالا رفته است.
منابع آب وضع خیلی بدی دارند. دو روزی که هر روز فقط 2 ساعت آب داریم. وقتی آب داریم سطح ها رو پر می کنیم. وقتی هم که آب لوله کشی نداریم از آب چاه استفاده می کنیم. کمبود آب جهنمی برای ما درست کرده.
اینجا هم در اندونزی به وضوح می‌بینید چگونه برای شستن و در امان ماندن از ویروس کرونا آب مصرف می‌شود. همه‌گیری ویروس کرونا چنان سریع بود که مواد ضد عفونی کننده مثل ژل‌های شستشو در بازارهای کل جهان کمیاب شدند و شستشو دست با آب و صابون تبدیل به اولین گزینه شد. حالا مدیریت مصرف آب اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا بحران آب بیش از پیش گسترده نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب با شیوع ویروس کرونا شستشوی دست ها وسایل و نظافت بیشتر باعث شدن که میزان مصرف آب در ایران بیشتر از گذشته بشه. طبق گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میزان آب مصرفی این استان در 29 اسفند ماه معادل 3.5 میلیون متر مکعب و در 50 سال اخیر در این فصل بی سابقه بوده. همراه بشیم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا برای گفتگو. خانم بهرامی، آیا با ادامه این روند در مصرف آب شرب در ایران مردم در تابستان با مشکل مواجه خواهند بود؟
من فکر میکنم که زمان کمتری از تابستان حتی با مشکلات جدی مواجه خواهند بود و خواهیم و همکنون هم هستیم. میدونید که آب الان در بعضی از شهرهای شمالی که اتفاقا بیشترین درگیری را با کرونا در حال حاضر دارن، در بعضی از محله ها به شکل نوبتی قطع میشه. در تهران مصرف آب بسیار بسیار زیاد شده که همونطور که در اخبارم گفته شده رکورد این 50 سال اخیر شکسته در مصرف آب ماهای آخر زمستان. و فقط هم تهران نیست، یعنی کلان شهرها فقط درگیر این ماجرا نیستن، از اهواز و همدان گرفته تا مشهد، شهرهایی که حتی به هر حال جزو کلان شهر بالای 1 میلیون نفر جمعیت هم به حساب میان، این مسئله درگیری رو دارن. من فکر می‌کنم که موضوع با توجه به اینکه توی این پروسه زمانی نه در واقع استخا کار میکنن، نه کارواشا کار میکنن، نه صنایع کار میکنه، نه بخش ادارات و سازمان ها و مدارس، به این ترتیب خب بخش زیادی از این درصد زیادی از این مصرف آب که ثبت شده مصرف خانگیه که قاعدتاً با توجه به وضعیت فعلی و توصیه مرتب به شستشوی نه فقط دست، شستشوی به هر حال پوشاک و لباس و زمین و وسایلی که از بیرون خریداری میشن و همینطور خب ما ایام نوروز رو پشت سر گذاشتیم که خونه تکونی و نظافت کلی منازل و فرشویی و اینها هم در به شکل سنتی همراهش هست و تمام اینا باعث شد که پیک مصرف خیلی زیادی رو در موضوع آب در ایران داشته باشیم.
خب راه حل چیه خانم بهرامی؟ از الان چه کاری میشه کرد برای جبران کمبود احتمالی در ماه‌های آینده؟
ببینید، اون اطلاعاتی که وزارت نیرو و آبفا اعلام میکنن اینه که ظرفیت سدها در استانهای زیادی از ایران کاملا پره. با این ترتیب میتونیم امید داشته باشیم که حداقل به شکل موقتی در میزان آب مسئله ای نباشه، ولی ما از طرفی مشکل جدی داریم با شبکه های آب و فاضلاب در ایران، به خاطر اینکه بخش زیادی از این شبکه ها فرسوده هستن. ما در حالت نرمال هم مصرف آب که در مصارف خانگی داشتیم بخش زیادیش هدر رفت بود که به خاطر فرسودگی شبکه های آبرسانی در واقع اتفاق می افتاد. من فکر می‌کنم رسانه‌ها نقش مهمی دارن الان در ایران که اطلاع رسانی بکنن، دقیقاً پیشنهاد بدن، توصیه بکنن که چه روند و راهکاری رو میتونن به شکل برای کاهش مصرف خانگی اعمال کنن. از طرفی میشه کنترل کرد قبض‌هایی رو که حداقل برای میان مدت قبض‌هایی که مصرف بیشتری داشتن، کمان که می‌دونیم برنامه داشت در لایحه 99 که تعرفه آب و قیمت مصرفی آب رو افزایش بدن و دولت هم به شکل رسمی اعلام کرد که تعرفه ها تغییر خواهند کرد و باید قبضا پرداخت بشن، برای اینکه این موضوع هم جز مواردی بود که با توجه به بازار کساد و اقتصاد در واقع نیمه تعطیل ایران پیشنهاد شده بود که به تعویق بیفته پرداخت قبضا. ولی به هر صورت چیز رو مسئله و موضوعی که هست اینه که باید اطلاع رسانی بشه و باید توصیه‌های کاربردی و عملی بشه به مردم، و طبیعتاً در مواردی که مصرف آب زیاده و حوزه‌ای که مصرف آب زیاده مثل بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها یا به هر حال استراحتگاه‌هایی که وجود داره که مصرف آب در اونها زیاده، بعد خب یه روشی رو تمهیداتی رو به کار بس برای کاهش مصرف آب. من فکر می‌کنم که نیاز اطلاع رسانی عمومی و آگاهی و آموزش داره قطعاً، حداقل در میان مدت.
سپاسگزارم خانم بهرامی که با ما همراه بودید. برای گفتگو همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چه خطرهایی در این دوران شیوع ویروس کرونا و به تبع اون قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی غیر از خود بیماری ممکنه وجود داشته باشه برای افراد؟
ما خب از بعضی از این خطرات آگاه هستیم، مثل مسائل مشکلات اقتصادی که برای ما به وجود خواهد اومد، چه در مقیاس ملی چه در مقیاس فردی، یا تنش‌هایی که در درون خانوارها و خانواده‌ها پیش میاد به دلیل با هم بودن ممتد، یا احساس کمبود رابطه‌های اجتماعی و مورد توجه قرار گرفتن اگر خصوصا طولانی بشه. ولی شاید یکی دو خطر دیگه باشه که اونا یه مقدار پنهان‌تر هست. اول اینکه ما عادت کردیم به رویه‌های زندگی معمول و اگر این جریان طول بکشه ما باید عادت زدایی کنیم از چیزی که تا به حال بهش عادت کرده بودیم، و این شاید یه مقدار برای همه افراد راحت نباشه و خود اونها رو با تنش‌ها و چالش‌های دیگه‌ای روبرو کنه. یه خطر دیگه هم علاوه ذهنی و فکری و روانی وجود داره، و اون اینکه خب ما سالهای متمادی عادت کردیم که به علم و تکنولوژی قره بشیم و فکر کنیم که اونا نجات بخش ما هستن. حالا میبینیم که انگار علم و تکنولوژی هم در برابر یه بیماری، زلزله یا چیزهای از این دست که ما در این سالها باش روبرو بودیم ناتوان هست. این ممکنه ما رو برگردونه به اون تفکر بشر اولیه که در کنترل طبیعت ناتوان بود و این مسائل رو به قدر و قضا و سرنوشت و دست‌های پنهان و خداوندگان طبیعت و آسمان‌ها نسبت می‌داد و ما را وادار کنه که فکر کنیم چیزهایی خارج از کنترل ما هستند که کسان دیگری دارن کنترلش می‌کنه، هم از اون تفکر بشر اولیه در مورد اینکه خداوندها یا خداوندی وجود داره که این جهان رو داره کنترل میکنه، یا تئوری‌های توطئه معمولی که امروزه هست و فکر میکنن که بازیگران ملی یا بین المللی هستن که پشت دارن سرنوشت ما رو رقم میزنن. این یک تفکر ممکنه خطرناکی باشه که پس از وقوع چنین حوادثی روی سر ما سنگینی کنه.
آقای قاضیان، شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف ناشی از جهانی شدن هست، به نوعی از چین شروع شده و به تقریبا تمامی کشورها سرایت پیدا کرده. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این جهانی شدن تونسته کمکی به درمان بیماری و کنترل ویروس هم بکنه یا نه؟
حقیقتش این وضعیت بیش از همیشه نقصانها و کاستیهای جهانی شدن رو به ما نشون داده، به این معنی که اگر به مورد خاص سوال شما بخوایم متمرکز بشیم، در واقع جهانی شدن بیماری ها رو جهانی کرده، خصوصا بیماری های همگیر یا واگیردار رو جهانگیر کرده، اما درمانش رو جهانی نکرده. شما نگاه کنید بحران های پولی و مالی که در یک گوشه جهان اتفاق میفته به همه جای جهان سرایت میکنه، جنگی که در خاورمیانه رخ میده اروپا رو درگیر خودش میکنه، اینا همه نشون میده که بحران ها و مشکلات جهانی شدن از طریق سهل شدن ارتباطات و انتقال همه چیز از بار و مسافر و آدم. بنابراین مشکلات هم و بحران ها هم به این ترتیب دارن جهانی میشن، اما راه حل ها، رویه ها و نهادهایی که باید این مشکلات رو مهار کنه، کنترل کنه، جهانی نشدن، من جمله در مورد بیماری ها. و حتی اون نهادها و رویه های جهانی که پیشتر هم بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومده بودن ضعیفتر شدن، نه تنها به دلیل اینکه خودشون در جهان موقعیتشون از دست دادن، بلکه با رشد ملی‌گرایی در کشورهای متعددی از جهان روبرو هستیم که راه حل‌های بین‌المللی رو به اصطلاح کم اهمیت کرده. هر کشوری در واقع به دنبال راه حل خودش است. در واقع مسائل و مشکلات جهانی شدن، اما راه حل‌ها کماکان داره میره به سمت محلی شدن، در حالی که ما بیش از همیشه شاید نیاز داشته باشیم به اینکه به راه حل‌های جهانی هم فکر کنیم، چون با مشکلات جهانی روبرو هستیم و فقط به بخشی از کشورها یا کشورهای مشخصی ارتباط نداره، در حالی که می‌بینیم که روال‌ها، رویه‌ها، نهادها و اراده‌های سیاسی که در کشورهای مختلف است خلاف این جریان جهانی شدن است. بنابراین این جنبه کاستی یا نقصان جهانی شدن رو بیش از همیشه بارز کرده و نشون میده که مشکلات و بحران‌ها جهانی هستن، اما راه حل‌ها کماکان موضعی و محلی باقی موندن، من جمله در مورد بیماری‌ها و امروز در مورد ویروس کرونا بیش از همیشه شاهدش هستیم.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
مرور داشته باشیم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
چند روزنامه هستن که در تعطیلات نوروز هم منتشر میشن، از جمله روزنامه ها روزنامه ایران هست که نزدیک هست به دولت. این روزنامه در شماره تازه خودش در صفحه 1 از بودجه 100 هزار میلیارد تومانی خبر داده که دولت اختصاص داده به مقابله با کرونا. این خبر رو به نوشته روزنامه ایران حسن روحانی اعلام کرده، رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت 12 گفته که ما 20% بودجه سال آینده رو اختصاص دادیم به مقابله با کرونا و آثار اون و اصنافی که ضرر و زیان دیدن. همزمان این روزنامه خبری هم منتشر کرده درباره همنشینی هنرمندان در خانه نشینی مردم و نوشته که حالا که مردم قرنطینه هستن در خانه های خودشون، 400 هنرمند نامه‌ای منتشر کردن و گفتن که ما تصمیم داریم که برنامه های هنری رو به شکل آنلاین برای مردم اجرا کنیم تا این روزهای قرنطینه خانگی رو سپری کنن. روزنامه ایران یه گزارش داره امروز در باره سیستان و بلوچستان. استان سیستان و بلوچستان استانی است که تا پیش از تعطیلات نوروزی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اون بسیار کم بود، اما به ناگهان با سفرهای نوروزی که جلوش گرفته هم نشد یک جهشی به نوشته روزنامه ایران در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان رخ داده. این روزنامه اشاره کرده از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل که این باور غلط که در مناطق گرمسیر شیوع ویروس کرونا کمتر هست یا اصلا وجود نداره، مردم رو دست کم تعدادی رو از مردم رو راهی این منطقه یعنی سیستان و بلوچستان کرده و در اونجا هم بار دیگر این مشکل بهش دامن زده شده و حالا به نوشته این روزنامه شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان با جهش مواجه شد و شمار بسیاری در اونجا مبتلا شدن. روزنامه ایران یک گزارش دیگر هم داره درباره لرستان. کرونا زخم بیکاری را در لرستان عمیق‌تر می‌کند. در این گزارش اشاره شده که نرخ بیکاری در استان لرستان پیش از شیوع کرونا و پیش از این اتفاقات اخیر بالا بوده. بسیاری از جوانها، تحصیل کردگان و نیروهای کار در این استان شغل مناسبی پیدا نمی کردن، اشتغالی براشون وجود نداشته، به کار روزانه و روزمزد رو آورده بودن. حالا این روزنامه نوشته که با این موضوع یعنی با شیوع ویروس و کرونا تشدید شده این وضعیت، چون بسیاری از اونهایی هم کار داشتن کارشون از دست دادن و بسیاری دیگر از اونهایی که در استان لرستان کار داشتن پس از این کار خودشون رو از دست خواهند داد. اشاره کرده به وضعیت برخی از این کارگران روزمزد، باهاشون مصاحبه کرده و نوشته که هنوز در میادین برخی شهرهای لرستان کارگران روزمزد هستن که کسی بیاد اینا رو ببره برای اینکه معیشت خودشون رو بتونن تامین کنن و اونها هم گفتن که ما از این بودجه هایی که دولت اختصاص داده تاکنون که چیزی به ما نرسیده، در حالی که ما روزمزد هستیم و باید هر روز بریم کار کنیم تا بتونیم نان و معیشت روزانه خودمون رو تامین کنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.